تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شه و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه هم سرازوری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ای است که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را بر طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق‌الله باشنده ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق‌الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی به ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. ای اموتر مانده از کالانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. ای از رسومات ماست. کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه ای بیغیرت است.
بنابر اظهارات شفیق‌الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین را چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و اینکه در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلوماتی در این باره می گوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت او را معرفی میکنه همانا بدکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگرها رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که روی شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شود و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه‌های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از این جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می‌فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه‌های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار می‌گیره و مورد مؤاخذه الهی قرار می‌گیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر و خصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادم. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشروی اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی است که از لحاظ ارزشی خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که من به شوهر خود ارزشی ندارم، در نهایتش میخواد که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش مرا باید پیش مردم بالا ببره، در وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانه خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل عقده‌های عمیق نزد زن مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خود کمبینی و بی ارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوجها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت، محبت، احترام و بی احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام به زن در پیشروی جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست، و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است، داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خورد و ریزی که از طرف شوهر واقع میشه زیاد خردگیر نباشن، باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگر را با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن و به اصطلاح عمو مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، ده گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی و آرام همراهش مطرح کنند، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خود بود و یه گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواین که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکل.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانوادگی زن شوهری محفوظ ببانند و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
ما فکر میکنم به خاطر نجات از همچو مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت همی آدم در قبال همچو موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و توهینیست و یا هم نیت خوبی داره ولی نتونست که با الفاظ و کلام بهتری را بر ما بیان کنه. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شوه، خوب است که بتانیم از قوی افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه، فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی، شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و آمرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این معضل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، علایار و مددگار.
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کولبار غربت
آزادی خود را از دست دادیم.
مسیر کار اکادمی که من بر زحمت کشیده بودم از دست دادم.
هیچ آدم خوشبختی وطنش را ترک نمی کند.
من می خواهیم که موسیقی ما همیش سر بلند و زنده بمانم.
نوشتن تنها دستاوردم است در این روزها.
پوانتون آنلاین روی دست گرفتیم.
قصه های افغان های دور از سرزمین. سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. با سلسله گفتگو با جوانانی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان مجبور به ترک کشور شدند، این بار با سمیرا خیرخواه 26 ساله گپ زدم. بانو خیرخواه برای شرکت برق کار میکرد که طالبان وارد کابل شدند. او پس از فرمانهای سخت گیرانه طالبان در قسمت زنان و دختران در سازماندهی اعتراضهای بانوان بر ضد طالبان نقش داشته. بانو خیرخواه اکنون در یکی از شهرهای آلمان زندگی می کند. در آغاز گفتگوی مفصل از او پرسیدم که پیش از حاکمیت دوباره طالبان چه کار می کرد؟
ما تقریبا 26 سال عمرم و قبل از تسلط طالبان بر افغانستان ما مصروف پیش برد کارهای اداری در اداره دبس بودم. اداره دبس البته خدمات برق رسانی را به عهده داشت، شرکت برشنا، و ما در بخش معاونیت سخنگو و جمعکار بودم.
در مورد تحصیل و ای که چی زمان رفتین به دانشگاه، چی زمان فارغ شدین، و در مورد رشته ای که درس خواندین معلومات بتین.
92 بود که من از سنف 12 هم از لیسه بی بی زینب سایر رایشی کدوبر فارغ شدم. بعد از او هم من کانکور امتحان دادم و نتیجه کانکورم این گونه بود که من در رشته حقوق علوم سیاسی موفق شدم و از اونجا رای آختم به دانشگاه بلخ. اونجا تحصیل به اتمام رساندم. سال 1396 بود که من فارغ شدم. در 97 من حاضر شدم تا کاندیدای پلیس جرگه از انتخابات بلخ شدم و در این اثنا مصروف کارهای مدنی و دادخواهی در اداره اسسفو بودم، مجتمع جامعه مدنی افغانستان.
شما چند ماه یا چند هفته پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مجبور شدین افغانستان را ترک بکنین. غم انگیزترین لحظات را که شما تجربه کردین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیست؟
امی که بهت الله خونزاده رهبر طالبان بود، در مورد حقوق زنان فرمان صادر کرد که اینا باید یک جمعشان گفتند که شورای وزیرانشان بود که زنان از بدنی حکومت حذف است و به این نحوه نمیتونن حضور بیابند در صحنه‌های دانشگاه و میشکل در آموزش و کار. این بنابرای فرمان از یاد قسمی بود که اینا خودشان یک اقدام به خشونت بزرگ علیه بخش از بزرگ جامعه انجام بدن. این به همه واقع نمون لحظه بود که یعنی حکم مرگ من رو فکر کردن صادر کردن. خیلی سخت بود، یعنی همون زحمات کلش در ذهنم یک جایی آمد. من چند سال زحمت کردم، چقدر شنیدم، چقدر سختی دیدم، چقدر به مشکلات مواجه شدم. این مشکلاتی که داخل نظام بود اینا چقدر مرا اذیت میکرد، من زیاد چقدر به مشکل عبور کردم. حالا من چطور پس هم اگه شهرزب کنم و از صفر شروع کنم و از صفر همی که فکر کنم من کس هستم، ایش تحصیل نکردم، هیچ آمادگی ندارم. هیچ انسان نیست و من فراموش کردن ما به هیچ یک انسان و ارزش های محض کردنش بسیار سخت است.
بله.
این عقل خداوند در بربندش نداده که از همه چیزش بگذرم. قابل تحمل نبود و این بود که منتظر از این نماندیم که اینا تصمیم بگیرن و یا هم کابینیشان شکل بتن. وجدان راحت نبودم. فرداش بود صبح وقت ما بیدار شدم. البته شب امانگی کرده بودم با رسانه ها که نصفشان حاضر شدن نصفشان از هم ترس حاضر نشدن چون اینا رسما حکومتشان اعلام کرده بود. ناگزیر شدم یک اعتراض برا بندازم چون نمیتونستم واقعا هیچ چیز نبود که مرا قانع بسازه از صبر بتبرم.
خانم خیرخواه یکی از معترضان فعال در افغانستان بودین، البته در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شما در چند اعتراض خیابانی شرکت کردین. چقدر دشوار و خطرناک بود شرکت کردن در چنین اعتراضها؟
اما در مورد ازی که یک نفر در اعتراض تصورش بکنیم اشتراک کرده شاید خیلی ساده دیه ازی که خود ما در اعتراض سهیم باشیم. در واقع ما وقتی که در اعتراض اشتراک میکردم خود من نمیدانستم ازی که با من چی برخورد صورت میگیره، چون اول فکر میکردم شاید رفتارشان انسانی باشه، ولی خودشان اعتراف میکرد از میدیا که ما آماده نیستیم به این شکل ضعفایشان بیان میکردن. من آگاه‌تر می‌شدم که واقعا اینا آماده رفتار انسانی نیستن، ولی ما مجبور بودیم اینا را آگاه بسازیم، نمی‌شد که منتظر بمانیم. وقتی که امرایشان تو حرف می‌زدیم دو به دو، خصوصا خودم وقتی که اداره ما را بسته کرده بود، وقتی که بزرگایش آمده بود در پایین نمی‌مان داخل شدیم، می‌گفتیم منطق شما چیست که ما را داخل نمی‌مانی؟ اینجا در اداره و موادای ماندگی هست، حق ما است ما برم چیزای ما باید بگیرم. بسته کردن نه، هنوز بزرگای ما تصمیم نگرفتن. بزرگای شما که تصمیم میگیره تا ای که برخورد بسیار بد امرای ما میکرد، یا هم که قسمت از طلا طرف ما میگرفتن، یا هم که تو برخورد میکردن به واجه های بد استفاده میکردن. اینا کلش ما در یک جامعه روشن فکر بزرگ شدیم، با یک جامعه المعارف مواجه بودیم. اینا به تو برخورد آدم اذیت میکرد. بغض گلوی ما رو گرفتن نمیتونستیم وقتی از سنه بیرون میشدیم، و یا هم اگر میخواستیم اعتراض بکنیم میگفتیم شعار ما شعار ادبی است، اسلامی است، شما باید با این برخورد زشت نکنین، بپذیرین. باید ما رو هنوز هم تجمعی که ما شکل میدیم شما باید حرفای ما رو بشنوین. آخر ما من بخش از جامعه هستیم. نخیر اینا با خشونت های بد برخورد میکردن، یا همش در داور بود.
مثلا شما خشونت گفتین، طالبا اما همواره خشونت با معترضان زن را رد کردن. چگونه خشونت میشد با معترضان و مشخصا با شخص شما چطور خشونت شده؟
طالبان شاید از گروهی خودشان نمیشناسن یک ایده از افراد خودشان را که به این نحو حقیقت رد میکنند. شما مگر از طریق انعکاس ندادین این واقعیت را از طریق رسانه؟ همی برخورد خودشان با وقتی که یک کم صدایت بلند میشد دقیقه میخواستی یا کامره تا میزدن، یا هم که با قسمت از سلا طور به شکل تلیت میکردن. اینا خشونت نبود. پس چی بود؟ یک چیز دیگرم باید اضافه بکنم که وقتی ما در اعتراضات سم میگرفتیم، اعتراضات از جنبشان زنان بود که برای عدالت آزادی، جنبشان خودجوش زنان، گروه جنبش زنان مقتدر افغانستان، اینا خود جنبش های خود جوش بود با درک رسالت تاریخی و زنانی خیش برای حقوق حقوقشان آمدن روی جاده ها صدا بلند کردن، و هیچ زن از بیرون پشت از یا نبودن و یا همه چرگان هم نبودن. این موضوع را باید طالبان درک میکردن و حالا هم درک کنند. اینا در قبال پیسه یا در قبال ارزش مادی آمدن در جاده از جان خود نگذشتن، استاد نش. هیچ کسی این جرات نمی کنه، هیچ مرد زن این کار نمی کنه.
خانم خیرخواه، خب هفته ها یا هم ماه ها اعتراض کردین، در اعتراض های مختلف شرکت کردین، اما نتیجه چی شد؟ چه تغییر آوردین اعتراض هایی که شما در او شرکت کردین؟
در رابطه سوال شما بگویم که ما هفته ها و ماه های زیاده، مثلا شخصا خودم و کسایی که در گروه ما بودن و با ما بودن به تصور از این نبودن که من یک روز وطن خود ترک بگویم. امیالم من به فکر از این نیستم که جایی که هستم بمانم، چون هنوزم فکرم دانشم من رو وادار میکنه که به وطن برسم، به مردم برسم. اینجا هم به مردم خود فکر میکنم، وضعیت مردم خود من میبینم. یک تجربه برای من شد که از طریق اینمی تحول یا این تبعید که صورت گرفته من درک بکنم. شرایط دشوار اونجا سپری کردیم، در واقع ما حاضر نبودم وطن دیار خود ترک بکنم تا یکی فامیل وادار ما ساختن. من درست قناعت بله. میکردم که فامیل میبرمت ولی من میماندم.
اما خانم خیرخوا بله. با معذرت، نتیجه اعتراضهای شما بله چی بله شد؟ بله. چقدر آنچه را شما اعتراض عدالت خواهی مینامین به هدف رسید؟
تأثیری که گذاشته همین حرکت و جنبش صداهایشان در جهان و در این که آگاه بسازن، بیدار بسازن که شما نسبت به مسائل حقوقی انسانی زنان افغانستان خاموش نباشین، خفته نباشین، شما باید مسئولیت پذیر باشین، چرا که شما در اوضای افغانستان دخالت کردین و حال هم باید آگاه باشین.
بله.
همین جنبش ها باعث شد که طرف بیرون هم مسئولیت پذیر بسازن در قبال اوضاع. یکی از نتایجش هم میشه این رو تعریف کرد که چرا اینا به رسمیت شناخته نمیشن.
بله. چه مدت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان توانستین زندگی بکنین؟
ما تقریبا 8 ماه اونجا بودم، از 8 ماه بیشتر. دایی که باز مورد پذیرایی دولت آلمان قرار گرفتم و ناگزیر شدم من اینجا را قبول بکنم، چون که من نمیتونستم زیاد بمانم چون تهدید و محدودیت ها زیاد شده بود و از به خودم خیر به فامیلم بسیار مشکل شده بود. به این خاطر دیگه من ناگزیر وضعیت وادارم ساختا بیرون شم.
بله. خطرناکترین لحظات زندگی شما در جریان این کم و بیش 8 ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیست؟ چگونه زندگی می کردین؟ خب ما با تعداد از زنانی که صحبت کردیم، اینا مجبور بودن که جای بود و باش خود را عوض بکنن، از کابل مثلا برن به بلخ، از بلخ برن به قندوز و از جای به جای دیگه. شما امیره برای ما قصه بکنین که زندگی شما در این 8 ماه چقدر تغییر کرد، چه چیزهایی را شما تجربه کردین که اصلا شاید تصورش را هم نمی کردین؟
وقتی وضعیت آمد من نمی فهمیدم با چی پوشش من جای ما تغییر بودم. یک هفته خانه خودم می ماندم. بعدی که پدرم ناراحت می شدن چون من تکلیف هم داشتن، تکلیف شکر می گفتن این شیطانت یا زیاد است، مثلا زیاد بحث شده در جای کار، در جای کار ما باز باعث می شد من خانه خیشه برم و هر جایی که می رفتم برای از رو جنجال بود. در حالا که من تنک ساختم پیش خودم بعض اکسا تصاویر است که من بستری من می پوشاندم و وحشت ناکتری صحنه برای ما صحنه بود. وقتی من می آمدم از کابل به مزار و هوای خیجازه نبود، اصلا میدان آماده نبود، تا این که با چند ماه بعدش آماده شد بدون محرم اجازه نبود و با محرم هم که می رفتیم و محرم هم که خود ایجان شاید دستگیر می شد، ناگزیر می شدیم، مجبور می شدیم با موتر بریم. همین موترهای بس است نه، وقتی که من وقت یک ایستگاه می آمد تلاشی طالبا بود، اونجا دیگه وحشتناکترین لحظه بود که من نمیفهمیدم چطوری لحظه را تحمل کنم. بو بسیار با وحشت می آمدن، اکسان رو نشان می دادن، می گفتین این اکس
برخه می پوشیدین در جریانی سفر شما؟
بس روی من می پیچاندم، این اکس را نشان می داد، اکسان نظامی قبلی را می گفت آدرسش در مترسی می دیدن. من زنده یک چیز دیدم، یک جای نفس خانم بود، این یک گفت نشان می دادم. اونجا من فکر کردم این از من هستم دیگه، سمیرا تسلیم شد بگو برشان دیگه. وقتی که دیدم نه یک کس دیگه بود، یا الحمدلله گفتم خیمه نیستم. اون وحشت ناکترین لحظه بود که یک چند اسکا به این موتر می رفت، مثلا درهای مزار یا در تلخمدی یا اینجا که استاد می شد، با سلاشی می آمد، نفر می پالیدن. فکر می کردم حالا دیگه نوبت من است، حالا نوبت من است. این وحشتناکترین لحظه بودی که من زنده همراهشان جنگ میکردم، اعتراض میکردم، این که خودم پوشانده بودم، اونا میامدن نفر میپالیدن.
بله.
این چیزا این واقعا در جامعه که انسان ها زندگی میکنن به این گونه وحشت که مردم افغانستان تحمل کردن و حالا هم تحمل میکنن، این برای افراد بیرونی قصه کردن از یا شاید مثل یک فیلم، مثل یک حکایت باشه.
بله.
وقتی خود در متوجه حالت باشی بسیار سخت است.
خانم خیرخواه، بالاخره شما چی وقت تانستین از افغانستان بیرون شوین و با وسیله کی یا کدام سازمان تانستین از افغانستان برای نگر در این مورد برای ما قصه بکنین؟
بله، ما برامدر ما از افغانستان ساده نبود، چون در اواخر نمی ترازات باعث شده بود که اینا با تمام جزیات ما را مورد شناسایی قرار بدن، یعنی ساده نبود از یک جا به جای دیگه ما بیرون شویم. تا اینکه یک سازماندهی صورت نگرفته بود، ما بخش از همکارای طبقه اوناس بیرونی همانگی شدیم که به شکل پنهانی بسیار محرم از ساحل بیرون شویم. البته این سازماندهی از طرف همکارای حقوق بشر بیرونی انجام شده. افغانستان به اسلام آباد مدت یک هفته را اسلام آباد بودیم. از اسلام آباد با اسنادات مراحل شنجام یافت و بعدش آمدیم به اینجا.
تنها آمدین یا با اعضای خانواده؟
نه خیر، اعضای خانواده نبود همراه ما، چند از طبقه اوناس که همراه هم بود با ما، اونا از ادارات مختلف بود مثل که گفتم با پروژه یا کار میکردن در دولت، فامیل نبودم روش و فامیل نیست، کار فامیل خواستم در جریان بگذارم و مشکلات که اینجا مواجه شدم و ما کوشش قصد می بود که ما برگردم، چون اوضاع اینجا قابل تحمل نبود و ما بدون فامیل دور از فامیل، ولی متاسفانه که نشد برگشتن ما. باید من یک حداقل دو سال دیگر هم اینجا بانم که ما باید بتانم، یعنی یک سال دیگه باشم که باید پس دوباره وطن رفته بتانم، یعنی آتشه رفته آمدم. هنوز هم فکرم از بابت فامیل آرام نیست، به شمول فامیل و تمام هموطنهای خود فکر میکنم.
بله.
ولی اینجا احساس غربت، تمام احساسی که کسی از دیارش دور باشه را ما تحمل کردیم و بازم میکنم.
در کجا دقیقا زندگی میکنین و مصروف چه کارهای هستین؟
من تصادف، من چون معاملاتی که معلوم نبود من وطن ترک میکنم، فکر نمیکردم که من شاید امریکا برم، چون در اونجا هم درخواست داده شده بود که با آلبانی انتقال میتن، ولی اونجا رایش حتما گیر طالبان میستیدم، ممکن نبود من تایی میکردم و سخت بود به من که من وطنم به آلبانی باشم. و همین که به مدت کم اینجا انتقال میابین، ما آمدیم از اونجا یک مدت را تقریبا 5 روز در کم بودیم، از اونجا آوردن مستقیم به شهر بون. اینجا هم نظر به امون برنامه که خودشان داشت جا به جا کردن در آیما. ما مدت چند ماه، یک سال هم نشده دیگه اینجا هستم، اسناد هم گرفته، اسناد درست داده ما را، مصروف فراگیری زبان هم هستم، ایسوهای کتاب ایسوهای هم دیگه به اتمام میرسه بخیر.
خب چقدر فرصت تحصیل یا کسب تحصیل بیشتر در جرمنی برای افراد مثل شما وجود داره؟
در جرمنی من زبانهای بعضهایش هم میشنیدم، این مسائل که تا در این حالت که من هستم قرار گرفتن برای مهاجران که البته قانونی یا غیر قانونی آمده خیلی سخت است، خیلی کن اینا پیش میرفتن، زود کارشان را انجام نمیدادن، ولی شما خوب است چون قانونی آمده این و خودشان آوردن خیلی کار دانه سهل کردن، یعنی به این چیزا برسید. و در حالی که زمینه تحصیل رشد در بسیار خوب است، رشد تحصیل اینجا که زمان کسی که زبان بفهمه یا انگلیسی هم خوب باشه میتونه دمون لیول، ولی بازم مجبور هستی دویچه یاد بگیری، باید بیاموزی یا دانشگاه باشی. خوب است سپورت دولت هست امروی تا مقطعی که تو فارغ میشی و کار میکنی، و دیگه یک رای خوب و دیگر شمی است تو زبان تا یک سال بیاموزی و بعدش کارآموزی کنی، اما همز بلدینگ در یک رشته که خودت تخصص داری. بعد از او دیگه قسم هست اینجا بعض اوقات فراموشت میکنه که در مورد بخش از جامعه خودت فکر کنی، وطن خودت فکر کنی. یعنی اگر مصروف کار اینجا شوی، برنامه اینجا شوی، فراموش میکنی. ولی من به خود اجازه نمیتم و میخاطر خود بیشتر در تماس قرار دادیم با ارگانایی که در بخش موضوعات افغانستان کار میکنن. مثلا مثالش دادم کورس آنلاین یا یک پروژه که من خودم دارم، چون افغانستان سرش کار کرده بودم، بخش اقتصادی هست با زنان افغانستان رفت داره که او را من میخوایم پیاده بکنم. با چند نهاد صحبت کردیم، سر صحبت هم بحث هم شده، ولی به خاطر عملی شدنش کم نظر میبینیم به اوضاع که چی میشه. به این فکر را هستم، منتها زمینی تحصیل اینجا فراهم است هر رشته که بخوایی، ولی داخل او رشته شدن کم سخت است و میخواد بعضا استرس گرفته، شکایت داره، میگه اینجا جای خوب نیست یا چطور. منتها بر من مهم نیست که من کجا هستم، بر من مهم نیست که من جایی که باشم اما اصالت و اصالت خود فراموش نکنم و از کجا آمده و باید پس ما به کجا برم، چه خدمات را انجام بدم. دیسپلینی کشور را بفهمیم، مهم همی است که دیسپلینشان را به هم نزنیم.
بسیار خوب.
بله.
آرزویتان چیست؟
آرزوی ما همی است که ما دوباره به وضعیت خوب شگوفا و به مو وضعیت آزادی مستقل کشورم برسه، برم به یک بخش از اداره و کشور بازم سهیم باشم، اگر سیاسی باشه نباشه، و دیگه نگذارم این همچه تعهلات باعث از بین بردن نظام و کشورم شود. و هر شخصی که چی در بیرون تحصیل یافته باشه چی در داخل متحد به نی آرزو و آرمان باشه، باور بکنین هیچ حرکت نمیتونه یا آرزویشان را پایمال بکنه. و ایر ما درست گرفتیم از جنگ جهانی، از قدرت هایی که آمده کشورشان از بین بردن، دوباره حاکم شدن و پس دوباره خواستن قصد زیر داشته باشن، نتونستن شکست خوردن. ایرا مختیم که اگر شخص متحد باشه، وفادار به وطن باشه، وفادار به عرض خدمات خوب باشه، هیچگاه وطن خراب نمیشه، هیچگاه عزت و استقلالیت وطن زیر سوال نمیره. و می آرمان و آرزو هستم.
اما برای زنان، برای دخترای در دوردست‌ترین مناطق افغانستان که امروز از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستن، چه پیام دارین شما؟ چه کمک از دست شما برای این زنان در آینده میتونه ساخته باشه؟
ما وقتی که افغانستان هم بودم، من از حرفای از دور از شتای استراتیجی که کسایی که زندگی به سر میبرن از نقاط های دور افغانستان و مسائل حقوقیشان زندگیشان ما را رنج میداد، واقعا اقتصادیشان در اون نظام قبلی هم آلا هم به فکر، ولی خوب بود در نظام یک کم مورد شناسایی قرار گرفته بود و خدمات برشان عرضه میشد. ما برنامه آموزشی و آگاهی از قانون اینا برشان ارائه میکردیم. جای خیلی دور، ولایت بسیار دور، حتی در داخل دایکندی و خیلی ولایت دور دست. من عرضه ممی است که برازو هم دسترسی داشته باشیم. امی برنامه‌ای که ما سنجیده اینجا مختص به مو کسایی است که از دانش علم بهره‌مند نشدن، بتانن هم آگاهی حاصل بکنن هم مصروف یک کار اقتصادی باشن.
بله. اما خانم خیرخوا با معذرت، خب شاید شما میفهمین که تعداد زیاد از این زنا و دخترها امروز ناامید هستند، تعداد به خودکشی دست میزنن. پیام شما به عنوان یک جوان 26 ساله ای که هم افغانستان را دیدین و حال هم اروپا را تجربه میکنین چیست؟ چی بکنن اینا که امید را از دست ندن؟ کوتا در دو سه جمله.
بله، کوشش بکنن یک شخص استوار محکم و مبارز باشن و همیشه در سرشان یک رویا داشته باشن، یک فکر داشته باشن. خودکشی یعنی ما باید خودکشی میکردم وقتی که زیر سلاح طالب قرار داشتم. نخیر، کوشش کنن از هر چالش زندگیشان سراغ فرصت باشن. اگر انسان ناتوان است، اگر انسان ضعیف است، علم و دانش نداره، هر ضعف در زندگی یک دریچه امید میتونه باز کنه، یک فرصت میتونه باز بکنه. بنابراین از هر چالش، از هر کمبودی اینا به خود فرصت بسازند.
خیلی تشکر از شما سمیرا خیرخوا، یکی از فعالان زن از آلمان با من صحبت میکرد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
کم در داره گل از نامر داره اخ دل کم در داره گل از نامر داره ای به نازمون رفیق رو مهر و محبت داره اخ دل کم در داره باز میگن ماستو دوستی شبی بی نان و نمک می خورانه پشت سر غیبت دارانه اخ دلکم در داره قطغان بیا ما با جنباز حالا سر خیلی خوبان به خانم از دل و جان برای تو مهربان به صدهان به جورا روی چومای که فرمان به صد قشبان براید دل بسته هم بخوید دستت بده به دستم تنها یار تو بستم به صد قشبان براید دل بسته هم بخوید دستت بده به دستم تنها یار تو بستم दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं को अरे मेहमानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं को मैं हूं को मैं हूं को मैं हूं मैं हूं मैं हूं तो मेरे अंगन में लिखने में तुम्हारा क्या काम है जो है नाम वाला अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है।